أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبنای دوم از مبانی تعالی و غنای تفسیر موضوعی، استقلال معنایی فرازهای قرآنی است. خب فراز اعم از اینکه یک آیه کامل مد نظر باشه یا اینکه یک بخشی از آیه مد نظر باشه، خب مقصود و مراد از این مبنا چیه؟ در این مبنا ما به این مسئله میپردازیم که آیا فرازهای قرآنی سوای اون معنایی که از پیوندهای متنی و فرامتنی حاصل میشه میتونن معنای مستقلی داشته باشند یا این گونه نیست، یعنی اینکه تمام معانی اونها وابسته به اون پیوندهای متنی یا فرامتنی هستش. مقصود از پیوندهای متنی همون تقریبا سیاقی که خدمتون عرض کردیم، اصلش همون هستش، یعنی اینکه در یک بخشی که این آیه قرار داره که با آیات قبل خودش و آیات بعدش به نحو یک پیوندهایی رو داره، اینو ما میگیم پیوند متنی، که گفتیم از این پیوندها یک فضای معنایی ایجاد میشه که اون رو ما بهش سیاق میگیم که قرینه هست برای فهم معنای این آیه یا این فراز مورد نظر. این پیوند متنی، پیوندهای فرامتنی هم این که بعضن جملات با توجه به اون قرائن حالیه که مطرح هستش میتونه معناش تغییر بکنه. این که من میگم یک شیر آمد، خب این اگر در خارج یه آدم خیلی مثلا شجاع و خیلی قوی هیکل، بعضن وقتی از در وارد میشه، وقتی میگم یک شیر آمد، آمدن این آدم به داخل، این خودش قرینه است که مقصود من از این یک شیر آمد مقصودم این نیستش که یک حیوان درنده آمد، بلکه مقصودم از این است که یک انسان شجاع و قدرتمند وارد شد. اینها میتونه قرائن حالیه باشه که حالا پیوندهای فرامتنی میگیم. در آیات ما اینها رو معمولا اسباب نزول، شأن نزول، فرهنگ زمانه و مثلا مکان نزول و برخی قرائن غیر لفظی که همراه با یک لفظ هستش رو بهش اطلاق میشه پیوند فرامتنی، که در کتابهای دیگر به نحوی به اونها اشاره شده. حالا پس ببینید، ما گفتیم در این پیوندهای متنی و فرامتنی به نحوی بر این جمله خاص ما، این فراز خاص ما تأثیر معنایی دارند. حالا سوال اینه که آیا میشه بدون توجه به این پیوندها یک آیه و یک فرازی از آیه رو مد نظر داشت و معنا کرد؟ چرا که ببینید ما توی تفسیر موضوعی، همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، وقتی میخوایم ابعاد یک موضوع رو تبیین بکنیم، میایم آیاتی رو از جای مختلف قرآن استخراج میکنیم و جدا میکنیم و میاریم به این مطلب. مثلا وقتی که میخوایم به عوامل تقوا بپردازیم، در جای جای قرآن میبینیم که چه چیزهایی به عنوان عوامل تقوا مطرح شده. اون آیه‌ای که مخصوص این نکته هست رو خارج میکنیم و میاریم و در کنار همدیگه قرار میدیم که این آیات دلالت میکنن که مثلا این امور از عوامل تقوا هستش. خب سوال این هستش که گفتم آیا ما میتونیم یه همچین کاری کنیم، این آیه رو جدا کنیم چون وقتی آیه رو جدا کردید دیگه اون پیوند متنی و فرامتنی رو نداره و این آیه باید یک معنای مستقلی داشته باشه. بله در هنگامی که داخل با توجه به متن داخل اون متنی که هست و پیوسته هست در اونجا با توجه به پیوند متنی و فرامتنی معنای خودش رو داره و از همون معنا میتونیم استفاده کنیم برای تفسیر موضوعیمون. اما نکته اینه سوای اون عرضم به حضور شما معنایی که از این راه به دست میاد آیا یک معنای مستقلی هم بدون توجه به اون پیوند متنی یا فرامتنی میشه براش تصور کرد یا نمیشه تصور کرد؟ خب این اصلشه. حالا توی بحث برای چی تو تفسیر موضوعی این مبنا چه نقشی داره، چرا ما این اومدیم به عنوان یه مبنا مطرح کردیم، نکته اینجاست که اگر ما قائل بشیم که یک معنای استقلالی دارد یک آیه، پس اینجا میشه ما بگیم به تعبیری دو جور معنا میتونیم برای یه آیه لحاظ کنیم. یک معنا که با توجه به پیوستگی متنی و فرامتنی دارد و یک معنا که بدون توجه به اون پیوند داره. خب اینجا دستمون بازتر شد. به خلاف اون نظریه که قائل نباشه به معنای مستقل، فقط میتونه معنای پیوند ارزم به حضور شما پیوند معنایی که از طریق پیوند متنی و فرامتنی حاصل میشه رو فقط میتونه از همون طریق این تفسیر موضوعی خودش رو پیش ببره و بررسی بکنه. پس فرقش این مبنا اینجا مشخص میشه. اما اینکه ادله و شواهد استقلال معنایی چه چیزهایی هستش، بازم مؤلف ابتدا میاد بر سراغ برخی اوصاف قرآن که در اونجا به نحوی بعضی از اوصاف مثل این که وصف مسانی که برای قرآن نازل مطرح شده، الله نزل احسن الحدیث کتاب متشابه هم مثانی، کتابی که مثانی هست. مثانی اینجا به نحوی یعنی اینکه به همدیگر نظر داشتن و به همدیگر بازگشتن. حالا این توضیحی که ایشون داده رو بنده حالا چندان نمیپسندم اینجا و اینکه حالا ما بیایم کاغذی که تا خورده، اینو کاغذی که تا خورده رو بهش مثانه میگن، ما بیایم به نحوی به این مطلب استقلال معنایی ربط بدیم که یعنی هر کدومش تاهایی که هستش بخشایی هست یک استقلال خاص خودش رو داره، حقیقتش این استناد به این آیه برای خودم دلچسب نیست. به خاطر همینم بهتره که عبور کنیم و بریم سراغ ادله و شواهد روایی که اینجا مطرح هستش و اینها شاید بهترین دلیل همینها باشه بشه استفاده کرد. من جمله همین روایتی که امام میفرماین که ان الآیه یکون اولها فی شی و اوسطها فی شی و آخرها فی شی و هو کلام متصل منصرف علی وجوه، میگه یک آیه با همه هماهنگی و پیوستگی که داره اما میبینیم که اولش در مورد یه مطلبه، وسطش در مورد یه مطلب و آخرش در مورد یه مطلب و یه موضوع دیگه. یعنی میتونه این گونه باشه، حتما اینطوری نیست که حتما این گونه باشه. پس یعنی چی؟ یعنی یک آیه سوای اون نقشی که در یک مجموعه بازی میکنه، یا حالا فراز آیه بگیم بهتره، یک فراز یک آیه سوای اون نقشی که در مجموع پیوسته بازی میکنه، یعنی یک فراز مثلا جمله که از سه تا جمله یک آیه که از سه تا جمله تشکیل شده هر کدوم از این جمله رو یه فراز ما میگیم. خب این آیه خودش یک معنی به صورت پیوسته و مجموع داره. بعد روایت میگه در این حال هر کدوم از اینها میتونه یه معنای مستقل دیگری داشته باشه و مربوط به یه موضوع خاص خودش باشه. این یک دلیل. دلیل دوم شیوه عملی اهل بیت. میبینیم که اهل بیت در هنگام تفسیر برخی از آیات و اینکه از برخی آیات کمک میگیرن، کمک میگرفتن برای اون مطلب خودشون، ما میبینیم که یه همچین اقدامی انجام میدن، یعنی یک فراز از آیه رو میگیرن و دیگه به اون پیوستگی آیه کاری ندارن. من جمله این نمونه که حالا اینجا آورده شده که در مورد آیه شریفه و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پیش از تو حالا مردانی رو، رسولانی رو فرستادیم و وحی کردیم به اونها بله و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، نفرستازیم قبل از تو مردانی رو که مگر اینکه وحی کردیم به اونها. و فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از اهل کتاب بپرسید. آیه دلالت بر این داره که برخی ها شبهه میکردن که پیامبر انسانه و چگونه میشه وحی بر انسان نازل بشه، حتما باید به فرشته نازل بشه. خداوند متعال میفرماید که این فقط اختصاص به پیامبر شما نداره، در پیامبر نسبت به پیامبرهای دیگه هم بوده، با اینکه مرد بودن، انسان بودن، خداوند وحی رو بر اونها نازل کرده. اگر شک دارید یا مشکل دارید برید از اهل ذکر، یعنی از همون اهل کتاب، مثلا یهودی ها بپرسید که اگر نمیدانید. خب این ببینید اینجا مسلمه این فسأل و اهل ذکر دلالت میکنه برید از علمای اهل یهود یا خود اهل کتاب بپرسید. خب این دلالت بر این امر داره. اما میبینیم ما عرضم به حضور شما اهل بیت برای اثبات ولایت خودشون معمولا بعضا به این آیه هم استناد میکردن، در صورتی که این در رابطه با علمای یهود بوده اصل آیه با توجه به پیوند متنی که داره. اما اهل بیت می اومدن این رو جدا می کردن، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، می اومدن می فرمودن که این آیه دلالت داره که اونجا که نمی دونید برید مراجعه کنید به اهل ذکر و اهل ذکر ما هستیم، اهل ذکر ما هستیم. پس ببینید بدون توجه به اون پیوند متنی که بود این آیه الان داره بهره دیگری ازش برده میشه، معنای دیگری ازش گرفته میشه. خب پس در تفسیر موضوعی میشه این کار رو کرد، آیاتی رو جدا کرد و ازشون یک معنای مستقلی گرفت، حتما نباید مطیع و وابسته به بعد و قبل باشن. از جمله شواهدی هم که حالا باز ذکر میکنن ایشون وجود اسباب نزول خاص برای فرازهای قرآنیه. مثلا شما توی یه آیه میبینید که برای یک فراز از یک آیه عرضم به حضور شما یه سبب نزول خاصی ذکر شده، یه سبب نزول خاص ذکر شده. خب اینجا پس مشخص میکنه که این یه معنای مستقلی نسبت به اون آیات قبل و بعد خودش داره و این رو ما میتونیم جدا لحاظ کنیم. مثل چی؟ مثل این فراز الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. مثل این فراز که در وسط آیه سوم سوره مائده اومده. خب این فراز جدای از بخش اولش و قسمت انتهایی آیه مستقلن دلالت بر ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام داره و اینکه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وظیفه دارن که این ابلاغ ولایت رو انجام بده. خب بله، یه مقدار وقتی بیایم جلوتر روایاتی رو ذکر کردن که حالا لزومی نداره گفتم، در این موارد همیشه یک روایت یا حتی اکثر دو روایت، یک دلیل یا دو دلیل برای ما کفایت میکنه. مبنای سوم رابطه بین است ها و باید ها هستش. ببینید ما یه سری جملاتی داریم که دلالت بر وجود یک امری در خارج میکنه، همون جملات خبریه. یه سری جملاتی داریم که دلالت بر امر خارج نمیکنه، بلکه معناش رو به وسیله همین جمله محقق میشه که میگیم اینا رو جملات انشاییه، مثل جملات امریه، جملات نهیه، جملات آرزو، جملات مثل قسم. تو این جملات ما هیچ وقت نمیخوایم خبری از واقع بدیم، بلکه با همین جمله که تلفظ میکنیم به زبان میاریم میخوایم معنایی رو ایجاد بکنیم. این که من میگم برای من آب بیاور، نمیخوام خبری از واقع بدم، یعنی اینکه یه چیزی دارم از یه چیزی خبر میدم، نه، دارم از حال و اون انتظار درونی خودم دارم به نحوی گزارش میدم و این معنا رو ایجاد میکنم و نمیخوام بگم تو واقع یه چیزی هست به نام آب آوردن و شما برید آب و بیاری. این مثلا تصور معنایی هم نمیشه براش کرد. بخواه لاف اونجا که مثلا من میدونم بگم که لیوان آب بر روی میز است، خب اینو دارم خبری از واقع میدم. از جمله عرضم به حضور شما که جملات انشایی همون جملات امریه و جملات نهیه هستش، یعنی بایدها و نبایدها. باید شما فلان کار رو انجام بدید، باید نماز خونده بشه، باید روزه گرفته باشه، نباید شرب خمر بشه، نباید غیبت کرده بشه، نباید انسان حسود باشد. این باید و نبایدها با اون است ها متفاوت هستن. اما بحث اینه که آیا اینها با هم دیگه ارتباطی دارند یا ندارند؟ میشه یه جمله است با یه جمله باید ارتباط داشته باشه یا نه اینا کاملا از هم دیگر جدا هستن؟ خب ما قائل هستیم که اینها میتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن. اگر قائل بشیم که ارتباط دارند، اون موقع از این ارتباط میتونیم استفاده بکنیم در موقعی که مثلا میخوام بگم یک جمله باید داریم ما، میتونیم از این با ارتباطی که با یه جمله است داره استفاده کنیم، از اون آیه و اون جمله است هم در اون تفسیرمون بهره ببریم. و اگر این گونه نباشه، قائل باشیم که هیچ ارتباطی با هم دیگر ندارند، اینجا دیگه ما نمیتونیم از اون ارتباط استفاده کنیم و فقط باید به همون بسنده بکنیم. خب ببینید مثل اینجا عرضم به حضور شما که مثلا ببینید ما یک آیه داریم، خداوند متعال میفرماین که در این آیه از مال یتیم صحبت شده، از خوردن مال یتیم، که چه عوارض و پیامدهای خیلی بد و حالا مثلا عذابهای خیلی سختی مترتب فردی میشه که مال یتیم رو بخوره. خب ببینید این دلالت بر یک است ها داره، از خارج داره خبر میده، داریم از خارج خبر میدیم که این اتفاق میفته، یعنی عذاب میشه شخص، ارزم به حضور شما که پیامدهای سختی رو به خاطر اینکه مال یتیم رو خورده این حتما میبینه و آتش به اون خورانده میشه در اون دنیا. خب ببینید این میتونه آیا دلالت داشته باشه برای اینکه خوردن مال یتیم حرام است؟ ببینید ما نداریم جای آیه گفته باشه حرام است خوردن مال یتیم، اما آیا ما میتونیم از همین جمله‌ای که آثار بد خوردن مال یتیم رو داره توصیف میکنه میتونیم به این جمله برسیم؟ مسلماً درست است و مشکلی نداره. ما همین رو میگیم ارتباط، ارتباط بین اصل و باید، که حالا اینجا مثلا نباید دیگه، ما مقصودم از باید هم از همون باید و نباید هستش. پس اینجا ما از یک اصل به یک نباید رسیدیم. فرق عرضم به حضور شما اون طرفش هم میتونه باشه، یعنی اگر فرض کنیم برفرض حرمت مال یتیم مطرح شده بود، ما میتونستیم نتیجه بگیریم که خب اگر این مال یتیم هست پس شخصی که مال یتیم رو بخوره دچار عقاب میشه، چون این دلالت حرمت یعنی همین دیگه، یعنی شما اگر بخوای انجام بدی عقابی مترتب شما خواهد بود. بله اگر حالا خداوند بخواد ببخشه یا مسائل دیگه بگذره اون یه بحث دیگری هستش. خب اصل این مسئله ببینید به خاطر چی این ارتباط به وجود میاد؟ اصل مسئله به خاطر اینه که بین عرضم به حضور شما، یعنی اینکه احکام ما یعنی باید ها و نباید های ما مبتنی بر یه سری مصالح و مفاسده، یه سری مفاسد و مصالح هستش. اینکه وقتی گفته میشه شمر به خمر نکن، این باید و نباید، این پشت بندش حتما یک ضررهای متوجه شرب خمر هست در واقع، یعنی اینکه کسی که شرب خمر بکنه این ضرر متوجهش میشه، این پیامد، این اثر سو مثلا در جسمش، در اجتماعش، در آخرتش، همه اینها تاثیرگذار است. ببینید این است ها اینجا مطرحه، بر اساس این است ها این مسائل و مفاسد ما به این باید رسیدیم. پس اینجا ارتباط بین اینها هستش. خب وقتی که ارتباط بود ما میتونیم در تفسیر موضوعی هم از این استفاده بکنیم، یعنی یک جمله آیه‌ای که به نحوی است ها است رو داره میرسونه میتونیم ببینیم که بر اساس این است چه باید نباید هایی میشه نتیجه بگیریم، دلالت التزامی. یک آیه که داره یک نباید یا بایدی رو میرسونه میتونیم ببینیم که بر اساس این چه است هایی رو میتونیم ما نتیجه بگیریم، و اینجاست که دست ما باز میشه برای استفاده بیشتر از آیات. مبنای چهارم، مبنای چهارم باطن داشتن قرآن هستش. خب آیا این قرآن همش ظاهر هست یا یه سری معانی باطنی هم داره که مستتره و هر کسی نمیتونه به اون معانی دسترسی پیدا کنه، از عمق هم برخوردار هست به نحوی، عمق باطنی البته. اینجا مقصود اینه که مشخصه، مبنا مشخصه. خب این تأثیرش چی هستش؟ چرا این نقش مبنا بودن رو بازی میکنه؟ تأثیرش اینه که اگر شما قائل شدید که باطنی داره میتونید به نحوی، حالا بعضی ها گفتن بنابر شیوه های شاید بتونید به بخشی از باطن قرآن دسترسی پیدا کنید. خب این معارف باطنی خیلی میتونه تأثیرگذار باشه در دید به دست آوردن دیدگاه قرآن نسبت به یک موضوع، اما اگر شما قائل به باطن نباشید فقط باید محدوده معارف خودتون رو نسبت به یک موضوع محدود به ظاهر قرآن بکنید و خودتون رو محروم کنید از اون معارف باطنی قرآن. خب ادله و شواهد برای باطن داشتن قرآن متعدده، در مورد از آیات قرآن عمدتاً به همون آیه 7 سوره آل عمران تمسک میشه که در اون آیه تأکید بر این هستش که قرآن آیاتش یک بخشش محکم و یک بخشش متشابه و این متشابه دارای تأویل هایی هستش که عرضم به حضور شما که فقط خدا و حالا اونهایی که علم عرضم به حضور شما که بله اونهایی که صاحب علم مخصوص هستن اونها هستش که میتونن به این تأویل برسن. این آیه رو از روش بخونم براتون. بله بله اینجا آیه کامل نیومده. خب در مجموع مراجعه میکنید انشاءالله و ما یعلم و تأویله الا الله و راسخون فی العلم. تأویل اون آیات رو جز خدا و راسخون در علم بنابراین بر یک تفسیری دیگه که اینجا واو عاطفه هستش کس دیگری اطلاع نداره. خب اینجا تأویل رو به باطن قرآن تفسیر کردن برخی علما و گفتن که قرآن باطنی داره که همون تأویل هست و این فقط خود خدا و ائمه و معصومین که همون راسخین در علم هستن میتونن اون رو بهش برسن. این در مورد دلیل قرآنی. در دلیل روایی هم متعدد ما داریم که لها ظهرون و بطنون و تأکید شده برای قرآن ان للقرآن بطنن و للبطن بطنون و له ظهرون و للظهر ظهرون. آیات متعددی هست که بر این مسئله تأکید داره. خب از این هم ما میگذاریم و مبنای پنجم رو ان شاء الله جلسه بعد خدمتتون هستیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.